صبح روز دوشنبه‌تون بخیر. امیدوارم دومین روز از ماه اسفند رو خوب شروع کرده باشید. سمیرا قره‌ای هستم. خوش آمدید به مجله صبحگاهی رادیو فردا.
سلام، صبحتون بخیر خانم ها و آقایون. خیلی خوش اومدید به این قسمت از برنامه صبحانه با خبر. امیدوارم که یک صبح خیلی خوب و پر انرژی رو شروع کرده باشید. پیش از هر چیز توجهتون رو جلب می‌کنم به خبرهای این ساعت ایران و جهان از رادیو فردا.
مقام‌های عربستان، اسرائیل و ترکیه اقدامات ایران را مهمترین چالش خاورمیانه خواندند.
به گفته یک سناتور آمریکایی، اعضای جمهوری‌خواه مجلس سنا به دنبال تصویب تحریم‌های تازه علیه ایران هستند.
روحانی ابراز امیدواری کرد عدم استیضاح وزیر راه موجب اتحاد دولت و مجلس شود.
روز یک شنبه در آخرین روز از نشست امنیتی مونیخ، مقام‌های اسرائیل، عربستان سعودی و ترکیه از اقدامات ایران در منطقه به شدت انتقاد کردند. آویگدور لیبرمن، وزیر دفاع اسرائیل، در سخنانش ایران را چالش اصلی خاورمیانه توصیف کرد. عادل الجبیر، وزیر خارجه عربستان، نیز ایران را بزرگترین حامی تروریسم خواند و مولود چاوشوغلو، وزیر خارجه ترکیه، هم از آنچه سیاست‌های فرقه گرایانه ایران در منطقه خواند به شدت انتقاد کرد. بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، نیز اظهارات وزیر خارجه ترکیه را غیر سازنده خواند و به شدت از آن انتقاد کرده است. در ادامه این برنامه بیشتر در این باره خواهیم دید و شنید.
اعضای جمهوری‌خواه سنای آمریکا قصد دارند به زودی طرح افزایش تحریم‌ها علیه ایران به دلیل انجام آزمایش‌های موشکی اخیر را به کنگره ارائه کنند. سناتور لینزی گراهام روز یکشنبه با اعلام این خبر جمهوری اسلامی را به بی‌ثبات کردن خاورمیانه متهم کرد و گفت اگر تهران می‌خواهد تغییری در رفتار دیگران ببیند، باید به اقدامات خود در منطقه پایان دهد. همزمان کریستوفر مرفی، عضو کمیته روابط خارجی سنا، نیز اعلام کرد کنگره هیچ مانعی برای تصویب تحریم‌های تازه علیه ایران ندارد. ایران می‌گوید برنامه موشکی‌اش دفاعی و پیشگیرانه است و ناقض برجام و قطعنامه شورای امنیت نیست.
حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، با استقبال از رأی اعتماد مجدد مجلس به وزیر راه و شهرسازی ابراز امیدواری کرد که این اقدام به هماهنگی بیشتر قوای مجریه و مقننه منجر شود. طرح استیضاح عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی، روز یکشنبه در مجلس رأی نیاورد و او در مقام خود باقی ماند.
آرای موافق استیضاح 74 رأی، آرای مخالف 176 رأی، آرای ممتنع 5 رأی.
قراردادهای خرید هواپیما از ایرباس، تأخیر در پروازهای مختلف، آمار بالای سوانح ارتباطی و همچنین منافع شخصی او از جمله دلایل استیضاح وزیر راه عنوان شده بود. تا کنون 3 تن از وزیران دولت حسن روحانی استیضاح شدند که از آن میان رضا فرجی دانا، وزیر علوم، از مقام خود کنار رفت و استیضاح علی اصغر فانی، وزیر آموزش و پرورش، و عباس آخوندی، وزیر راه، رأی نیاورد.
ارتش عراق اعلام کرده است که عملیات بازپسگیری مناطق غربی موصل از گروه حکومت اسلامی همچنان ادامه دارد. وزارت دفاع عراق روز یکشنبه با انتشار تصاویری از حملات هوایی علیه مواضع گروه داعش از آزادسازی 15 روستا و همچنین برخی تأسیسات در غرب موصل خبر داد. به گفته سپهبد حامد مالکی، فرمانده نیروی هوایی ارتش عراق، در عملیات روز یکشنبه شماری از اعضای گروه داعش کشته شدند.
اقلاع طائراتنا من الساعه الدقائق الاولى بالگردهای ما در ساعات اولیه عملیات با پشتیبانی نیروهای هشت و شعبی به پرواز درآمدند و در 22 سورتی پرواز موفق شدند. 93 نفر از شبه نظامیان داعش و 18 فروند از خودروهای زرهی آنها را منهدم کنند.
موسل در سال 2014 میلادی به تصرف گروه حکومت اسلامی درآمد و مناطق شرقی این شهر اواخر مهر ماه باز پس گرفته شد.
با ادامه انتقادها از عملکرد دولت حسن روحانی در مدیریت بحران‌های زیست محیطی، مجید ناصری نژاد، رئیس مجمع نمایندگان خوزستان روز یکشنبه گفت که این مجمع بر استیضاح وزیر نیرو اصرار دارد. در همین حال از استان خوزستان گزارش شده که وضعیت این استان به حالت عادی باز نگشته است. بارش برف در برخی استان‌ها نیز به لغو برخی پروازها و همچنین بعضی مشکلات دیگر منجر شده و وقوع سیل در شماری از استانها از جمله کرمان و فارس هم تا کنون چندین مفقود بر جای گذاشته است.
نشست امنیتی مونیخ که با حضور مقام‌های عالی رتبه کشورهای مختلف جهان در شهر آلمان برگزار می‌شود، روز یکشنبه با طرح مباحث مختلفی درباره ایران ادامه پیدا کرد. وزرای خارجه ایران و عربستان سعودی از جمله سخنرانان این نشست در روز یکشنبه بودند. همکارم بابک غفوری آذر درباره مباحث مطرح شده در این نشست گزارش تهیه کرده که با هم می‌بینیم و می‌شنویم.
روز یکشنبه ایران در مرکز توجه مباحث نشست امنیتی مونیخ بود. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران افتتاح کننده مباحث این روز در مونیخ بود که در اظهاراتش به موارد مختلفی از جمله توافق هسته‌ای، تحولات منطقه خاورمیانه و تروریسم و افرادگرایی اشاره کرد. The use of chemical weapons can never be condoned. Violations of the laws of war can never be justified under any pretext. او بر ضرورت بهبود روابط ایران با کشورهای حوزه خلیج فارس تاکید کرد و با اشاره به سفر اخیر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به کشورهای عمان و کویت گفت ایران آماده گفتگو با کشورهای حوزه خلیج فارس است. او در بخش پرسش و پاسخ اظهاراتش درباره مواضع اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و مقام‌های دولتش علیه ایران گفت ایران به تهدید پاسخ خوبی نمی‌دهد. وزیر امور خارجه ایران همچنین با اشاره به برنامه هسته‌ای بار دیگر گفت که ایران به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نیست. ساعتی پس از صحبت‌های وزیر خارجه ایران، وزیر دفاع اسرائیل و وزیر خارجه عربستان سعودی به عنوان سخنرانان بعدی نشست مونیخ اظهارات تندی علیه ایران بیان کردند.
We can start with Bahrain, from Bahrain to Yemen, from Yemen to Lebanon, from Lebanon to Syria.
آویگدور لیبرمن وزیر دفاع اسرائیل ایران را متهم کرد که به دنبال بی‌ثبات کردن همه کشورهای خاورمیانه است و به گفته او هدف نهاییش تضعیف عربستان سعودی است.
ایران remains the single most the biggest state sponsor of terrorism in the world.
عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان هم با رد درخواستای ایران برای گفتگو تهران را بزرگترین حامی تروریسم در جهان توصیف کرد. او ایران را نیروی بی‌ثبات کننده در خاورمیانه دانست که به گفته آقای الجبیر به دنبال نابودی عربستان است.
همطور که در گزارش هم شنیدی، در سومین و آخرین روز از کنفرانس امنیتی مونیخ ایران محور گفتگوها بوده. برای تحلیل بیشتر این مسئله با مهرزاد بروجردی استاد علوم سیاسی در دانشگاه سیراکیوز در آمریکا همراه میشیم. آقای بروجردی، عصر روز شنبه بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران به صحبت‌های مفلوج چاوشوغلو وزیر امور خارجه ترکیه واکنش نشون داده. این نخستین واکنش ایران به مسائل مطرح شده در کنفرانس امنیتی مونیخ بود.
بله، کاملا درست است. اون در اونجا حرفای بسیار مهمی در رابطه با ایران زده شد. موضع‌های جدیدی ما از کشورها دیدیم، به خصوص موضع دولت ترکیه که آقای قاسمی هم بهش عکس العمل نشون داده، مبنی بر اینکه ایران رو متهم می‌کنن به فرقه‌گرایی برحال در یمن و سوریه، و مهمتر از اون که معتقد هستن که ایران داره سعی میکنه که به اصطلاح به منافع عربستان ضربه بزنه، به نظر میاد که دولت ترکیه داره به یه شکلی نشون میده که موضعش رو شاید داره با دولت جدید امریکا و دیگر همکاران منطقهش بر ضد ایران در این کنفرانس هم صحبت کردن، داره این موضع رو یک مقدار معین میکنه.
آقای بروجردی، پیشتر به جز آقای چاوشاغلو وزرای خارجه عربستان و اسرائیل هم ایران رو تهدیدی برای منطقه خوندند. قبل از اونها هم مایک پنس معاون دونالد ترامپ ایران رو بزرگترین حامی تروریست خونده بود. چقدر میشه این اتحاد همزمان و عیان رو به روی کار آمدن آقای ترامپ ربط داد؟
بله، به نظر من اینا تصادفی نیست. ببینین، همونجور که شما هم گفتین، به نظر میاد یک اتحاد یا یک مربعی شکل گرفته از 4 کشور بسیار مهم، امریکا، اسرائیل، عربستان و ترکیه، که هر کدومشون نارضایتی خودشون رو از ایران دارن. حالا نارضایتی عربستان راجع به یمن و سوریه هست، عرض کنم اسرائیل راجع به آزمایش‌های موشکی ایران هست یا برجام هست، و صحبت‌هایی که وزیر امور خارجه عربستان هم در اینجا کردن به نظر من بسیار جالب بود. ببینین، اگر یادمون باشه چند روز پیش که آقای ترامپ از مسئله فلسطین صحبت کرد، صحبتشون این بود که ما باید بیایم اول با کشورهای منطقه، منظورش کشورهای مهم عرب بود، صحبت بکنیم. و میشه این انتظار رو داشت که موضع آقای ترامپ در قبال دولت عربستان برای مثال این هست که شما بیاین و از یک طرح صلح در رابطه با فلسطینی‌ها حمایت بکنین، و ما هم از موضع عربستان چه در قبال یمن چه در قبال مسائل دیگری که دامنگیر ایران هست، ما از شما دفاع خواهیم کرد. و بنابراین عربستان هم میتونه به همون راهی بره که امروزه ترکیه رفته، یعنی یک به اصطلاح صلح بگیر نگیری به هر حال بین این دو کشور برقرار بشه، بین عربستان و اسرائیل، کما اینکه رابطه حسنه‌ای هم بین اسرائیل و ترکیه وجود داره. بنابراین من فکر می‌کنم این کنفرانس مونیخ بسیار به نظر میاد از این لحاظ مهمتر بود. شاید ما شاهد یک چرخش جدی‌تری هستیم در موضع بعضی کشورها بر ضد ایران از این سو به بعد.
آقای بروجردی، همین بعضی کشورها که میگید، اگر نگاهی بندازیم، یک ائتلاف آمریکایی عربی اسرائیلی هست، فکر میکنید که اتحادیه اروپا چقدر بتونه به این اتحاد بپیونده یا علیه اون باشه؟
من انتظار ندارم که این کشورهای اتحادیه اروپا واقعا بتونن در مقابل این 4 کشور عرض اندام چندانی از خودشون نشون بدن. به هر حال این کشورها در رابطه با مسئله سوریه و پناهندگان هم یه جوری دومشون گیر هست. اما اون کشوری که میتونه خیلی از این محاسبات رو خرابش بکنه به خاطر اون نقش و قدرتی که داره، به نظر میاد روسیه هست. و من اگر جای دولت مردان ایران بودم، امروزه این تفکر که خب باید در مقابل این مربعی که بر ضد ما تشکیل شده بتونیم کاری انجام بدیم، احتمالاً میشه این رو حد زد که رهبران ایران بیشتر به طرف مواضع روسیه سوق داده خواهند شد. البته این رو هم نباید از یاد برد که این هم البته یک ریسکی داره، و اون ریسک هم این هست که دولت آقای ترامپ به دولت آقای پوتین خواهد گفت که شما سعی بکنین هرچی بیشتر از ایران فاصله بگیرین تا ما بتونیم رابطه حسنه رو بین امریکا و روسیه گسترش بدیم. و بنابراین ایران میتونه در این وسط هم یک قربانی یک چنین توافقی بشه. ولی کشورهای اروپایی به نظر من قدرت چندانی ندارن با در نظر گرفتن وزنه اون 4 کشور اصلی که نام بردیم.
سپاسگزارم مرزاد بروجردی.
با تشکر از شما.
هر روز به سری از شما همراهان رادیو فردا با ما تماس میگیرید و نظراتتون رو در مورد وقایع روز مطرح میکنید. تعدادی از تازه ترین نظرات شما آماده پخشه که با هم میشنویم.
من خواستم برای آقای وزیر محترم ترکیه تأسف بخورم، زیرا اگه توریست های ایرانی نبودن تا حالا از گرسنگی دستشون رو به اسرائیل و عربستان دراز میکردن.
رهبر نابخرد جمهوری اسلامی که هر دفعه حرفی بزنه یه سخنرانی کنه، واسه مردم ایران خیلی گیرون تموم میشه. آقای خامنه ای، حالا ببینید، شما فقط شعار میدید اما اسرائیل و عربستان شخصا عمل میکنن.
آقای بهرام قاسمی گفته ترکیه هم میخواد به دوران امپراتوری عثمانی برگرده. آقای قاسمی مگه شما نمیخوای به دوران صدر اسلام برگردید؟ خبر خوب اینه که نه شما میتونید برگردید نه اونا.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda
اما بریم سری بزنیم به آسمان ایران و ببینیم که بعد از روزها بارش سنگین آسمان ایران در دومین روز از اسفند ماه چگونه است. آسمان ایران باز شده و آفتاب تابیدن گرفته. بسیاری از شهرها از تهران و ساری گرفته تا بوشهر و از زاهدان تا ارومیه همه جا آفتابی است به جز اهواز، اصفهان، عراق و جزایر جنوبی ایران که باد و وزش گرد و غبار رو از سر خواهند گذروند. بر اساس پیشبینی ها کلیه شهرهای ایران با افزایش دما روبرو خواهند بود و به دلیل حاکمیت جوی آرام در کل ایران شهرهای صنعتی و پرجمعیت با افزایش غلظت آلاینده های جوی روبرو خواهند شد. امروز دوشنبه چابهار گرمترین و سنندج سردترین شهر ایران خواهند بود.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
سرخط خبر. در آخرین روز از نشست امنیتی مونیخ، مقام‌های اسرائیل، عربستان سعودی و ترکیه از اقدامات ایران در منطقه به شدت انتقاد کردند. اعضای جمهوری‌خواه سنایی آمریکا قصد دارند به زودی طرح افزایش تحریم‌ها علیه ایران به دلیل آزمایش‌های موشکی اخیرش را به کنگره ارائه کنند. استفان دیمیستورا نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه میگوید فقدان سیاست شفاف از سوی آمریکا چشمانداز مبهمی در برابر گفتگوهای صلح سوریه قرار داده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با استقبال از رأی اعتماد مجدد مجلس به وزیر راه و شهرسازی ابراز امیدواری کرد که این اقدام به هماهنگی بیشتر قوای مجریه و مقننه منجر شود. به گفته فرمانده نیروی هوایی ارتش عراق در ادامه عملیات بازپسگیری مناطق غربی موصل از گروه حکومت اسلامی دست کم 93 نفر از اعضای این گروه کشته شدند. رسانه‌های عربی و اسرائیلی گزارش کردند که کشورهای عربی هشداری را از سوی اسرائیل به حزب الله لبنان رساندند که اگر این گروه همپیمان با ایران به اسرائیل حمله کند، واکنش این کشور کوبنده خواهد بود. آیت الله مکارم شیرازی از مراجع تقلید شیعه در قم از دولت خواست فضای مجازی را به تعبیر او سالم سازی کند. با ادامه انتقادها از عملکرد دولت حسن روحانی در مدیریت بحران‌های زیست محیطی، رئیس مجمع نمایندگان خوزستان اعلام کرده که این مجمع بر استیضاح وزیر نیرو اصرار دارد.
با شهرام رفیزاده همراه میشیم تا روزنامه‌های صبح امروز چاپ تهران رو تبرک کنیم. آقای رفیزاده، برخی از روزنامه‌ها از آغاز فعالیت انتخاباتی اصلاح طلبان خبر دادند.
بله، امروز روزنامه اعتماد در تیتر یک خودش نوشته که گام‌های انتخاباتی در زمستان سرد تهران در حال شتاب گرفتن هست و اصلاح طلبان بعد از شوکی که مرگ اکبر هاشمی رفسنجانی به اونها وارد کرد در حال خروج از شوک هستند و برنامه‌های تازه‌ای رو برای انتخابات ریاست جمهوری و همزمان انتخابات شوراهای شهر تدارک می‌بینند. از جمله نکاتی که روزنامه اعتماد در گزارش خودش به اون اشاره کرده این هست که روز گذشته به این روزنامه جلسه شورای عالی سیاستگزاری اصلاح طلبان تشکیل شده و در این جلسه دو نکته مورد تاکید و تصویب قرار گرفته. یکی به نوشته این روزنامه میثاق‌نامه است که اعضا یا کاندیداهای مورد حمایت اصلاح طلبان در انتخابات شورای شهر باید اون رو امضا کنند و دیگری هم به نوشته این روزنامه کلیات راهبرد اصلاح طلبان هست که جزئیات اون هنوز توسط اصلاح طلبان اعلام نشده. روزنامه آرمان امروز به سراغ آقای محمود میرلوهی رفته، از اعضای حزب اتحاد ملت ایران، و ایشون تاکید کرده در انتخابات آینده ریاست جمهوری بزرگترین رقیب حسن روحانی به گفته ایشون خانه‌نشینی مردم هست، یعنی عدم مشارکت مردم، و باید اصلاح طلبان و اعتدالگرایان تبلیغ و ترویج کنند که حضور در انتخابات آینده. روزنامه آلمان همزمان یه خبر هم داده که قرار است جلسه‌ای در خانه علی اکبر ناطق نوری برگزار بشه که اون هم با اهداف به طور ضمنی انتخاباتی خواهد بود.
آقای رفیع‌زاده، به سراغ روزنامه شرق بریم. این روزنامه نسبت به خروج زنان از بازار کار ایران هشدار داده. چه جزئیاتی منتشر شده در این گزارش؟
روزنامه شرق امروز در گفتگویی که با معاون اقتصادی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی منتشر کرده اشاره کرده از قول ایشون که مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی درباره بازنشستگی پیش از موعد زنان میتونه منجر بشه به اینکه حدود 1,000,000 از زنانی که شاغل هستند از بازار کار در ایران خارج بشن و بازار کار در ایران بیش از پیش مردانه بشه. این مقام دولتی تاکید کرده که این مصوبه برای زنانی که شاغل هستند ممکن هست بازنشستگی پیش از موعد به نفع اونها باشه، اما در مجموع به ضرر کل زنان خواهد بود، چرا که به ازای زنانی که بازنشسته خواهند شد بر اساس این قانون مردان استخدام میشن و بازار کار در ایران در حال حاضر به دنبال استخدام زنان نخواهد.
آقای رفیع‌زاده، به روزنامه جهان صنعت نگاهی بندازیم. این روزنامه گزارشی منتشر کرده مبنی بر گران شدن کالاها در آستانه سال نو.
بله، روزنامه جهان صنعت امروز در گزارشی که منتشر کرده اشاره کرده در حالی که مسئولان و مقام‌های دولتی میگن که آب از آب تکان نخورده و تورم نرخ تورم کنترل شده و گرانی‌ها هم در کار نخواهد بود، ولی در عمل در بازار به نوشته این روزنامه هم کالاهای اساسی و هم کالاهایی که مردم مورد مصرفشون هست مثل پوشاک در حال افزایش قیمت هست. از جمله مواردی که این روزنامه اشاره کرده افزایش قیمت روغن، برنج، گوشت و موارد دیگر مواد خوراکی هست که البته روزنامه جهان صنعت نوشته به طور رسمی این قیمت‌ها افزایش پیدا نکرده بلکه به طور خودسرانه بوده، یعنی توسط دلالان و در بازار این افزایش قیمت‌ها صورت گرفته.
آقای رفیع‌زاده، خیلی کوتاه به روزنامه ایران بپردازیم. این روزنامه گزارشی داره درباره محاکمه دو مأمور نیروی انتظامی که خودسر معرفی شدند.
بله، پیشتر اغلب کسانی که به عنوان مأمور نیروی انتظامی برای مردم مزاحمت ایجاد میکردن به عنوان مأمور نما معرفی میشدن، اما آقای سعید منتظرالمهدی معاون اجتماعی نیروی انتظامی در گفتگو با روزنامه ایران تایید کرده که دو مأمور نیروی انتظامی بدون حکم قضایی اقدام به جلب چند نفر در یک مجتمع تجاری کردن و قرار است به همین دلیل محاکمه بشن. علت این اقدام مأموران هم این بوده که معتقد بودند که این افراد که بازداشتشون کرده بودند دچار مشکلات اخلاقی بودن.
خیلی متشکرم شهرام رفیع‌زاده.
خیلی متشکرم، مرسی.
در مهر ماه سال 95 بود که اعلام شد محمد رضا ابوترابی دونده کاشانی ماراتن ایران که برای شرکت در مسابقات دوی نیمه ماراتن استکهلم عازم سوئد شده بود به ایران باز نگشته و در اونجا تقاضای پناهندگی کرده. حالا تنها چند ماه از اون زمان میگذره و ابوترابی تونسته به رکورد جالبی دست پیدا کنه. گزارش مهدی رستم‌پور رو بشنوید.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقه‌مندان ورزش، بامداد دوشنبه‌تون به خیر و خوشی. محمد رضا ابوترابی، قهرمان سابق دو و میدانی ایران، دارنده نشان نقره آسیا که سال گذشته مشکلاتی با فدراسیون دو و میدانی پیدا کرد. مسئولین فدراسیون گفتند رکوردهای او به گونه ای است که آبروی ایران رو میبره و در نهایت او سر از کشور سوئد در آورد و پناهنده شد به سوئد. دیروز ابو ترابی در کشور سوئد حد نصابی رو در 2-3 هزار متر بامانه به جا گذاشت که بهتر از رکورد ایرانه، رکوردی که 20 سال دست نخورده باقی مونده. سال 1376 حمید سجادی این رکورد رو به ثبت رسونده و رکوردی که ابو ترابی در سوئد زد بهتر از اون حد نصاب، اما خب دیگه به نام ایران ثبت نخواهد شد و جزو رکوردهای ثبت شده در کشور سوئد و به نام این کشور محسوب میشه. رقابت‌های جام جهانی شمشیربازی در یونان و در مسابقات تیمی، تیم ملی دختران ایران موفق شد به جمع 16 کشور برتر جهان راه پیدا بکنه و اتفاقات جالبی هم رخ داد. ابتهاج محمد شمشیرباز فوق‌العاده سرشناس تیم ملی آمریکا که عنوان قهرمانی تیمی جهان و نشان برنز المپیک و چند مدال جهانی دیگر رو در کارنامه داره، دوست شده با اعضای تیم ملی ایران. یعنی بلافاصله بعد از جام جهانی کشتی آزاد در کرمانشاه تصویر دیگری از دوستی ورزشکاران ایران و آمریکا به نمایش گذاشته شد و عکسی که به یادگار گرفتن و صفحه فیسبوک رسمی فدراسیون جهانی شمشیربازی اون رو منتشر کرده نجمه سازنجیان، پریماه برزگر، فائزه رفیع، کیانا باقرزاده و همچنین خانم خاطره محمدی مربی اعزامی تیم ملی تصاویر رو به یادگار گرفتن با ابتهاج محمد از آمریکا. اما واکنش ورزشکاران به ماجرای آب و هوای خوزستان که این روزها به شدت خبرساز شده، امیر پیاهو نایب قهرمان سابق دو میدانی آسیا ماسک ویژه‌ای رو که برای در واقع حملات شیمیایی در جنگ استفاده میشه اون رو استفاده کرده، عکس گرفته به صورت نمادین در اعتراض به این وضعیت. دیروز همچنین تیم فوتبال نفت مسجد سلیمان هم در لیگ دست اول فوتبال ایران با ماسک همه اعضای تیم به زمین اومدن و در مراسم معارفه شرکت کردند. حسین ماهینی، سید جلال حسینی از باشگاه پرسپولیس تیشرت هایی رو پوشیدن و عکس گرفتن که روی اون نوشته اهواز هوا ندارد. علی کریمی در صفحه تایید شده یه رئیس جمهور کامنتی رو به نشانه اعتراض درج کرده که کاملا پرتعداد و چشمگیر این اعتراضات در عرصه ورزش کشور. به فوتبال در اروپا هم اشاره کنیم. در جام حذفی انگلستان تاتنهام و منچستر یونایتد رقبای خودشون از پیش رو برداشتن. در ایتالیا روم، ناپولی و میلان بازیاشون رو بردن. در اسپانیا هم بارسلونا خیلی سخت لگانس رو 2-1 در دقیقه 90 با دو گل لیونل مسی از پیش رو برداشت. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم.
همطور که در ابتدای برنامه و در خبرها شنیدید، دو سناتور آمریکایی در مورد افزایش تحریم‌ها علیه ایران هشدار دادند. این خبر در وبسایت رادیو فردا واکنش بسیاری به همراه داشته که من هومن تعدادی از واکنش‌ها در واقع نظرات شما رو انتخاب کردیم و براتون می‌خونیم. فردی با نام مستعار نوشته که ای وای خیلی بد شد که با القاعده و داعش و عربستان و ترکیه موفق نشدید تو سوریه و عراق حال ایرانی ها رو بگیرید، به نوشته این همراه رادیو فردا. جدا حالتون رو گرفتند و نقشه هاتون رو بی ثبات کردند. بابا شما حریف آخوندها نیستید.
خب من کامنت بعدی رو میخونم که خودت انتخاب کردی. یک کاربری با نام مستعار گفتن که اگر روز و روزگاری به احمق‌ترین نهادهای سیاسی هر ساله یک جایزه مثل گرامی یا اسکار اهدا میشد، مطمئناً رهبران جمهوری اسلامی و اعضای کنگره آمریکا از طرف همکارانشون هر ساله برای رقابت در فینال انتخاب میشدن.
خب و یکی از کاربران ما هم با نام سربلند با پرشیا نوشته که دنیای امروز از جنگل وحشی ترسناکتر، اگر ضعیف باشی حتما بلعیده میشی. من کاملا با برنامه ملی موشکی ایران موافقم.
بله، بعد یک همش مستعار به من افتاده. یک کاربر دیگه با نام مستعار مجدد نوشتند که بهتر قانونگذاران آمریکا به جای دیدن خواب ایران به فکر مشکلات مردم آمریکا باشند.
و کاربری با نام سین لام نوشته که حرف زدن فایده نداره و آخوندها رو وقیح تر میکنه، هرچه سریع تر سپاه رو تروریست اعلام کنی تا ستون فقرات حکومت بشکنه. حتما لازم به توضیحه که اینها تنها نظرات کاربران رادیو فرداست و الزاماً منعکس کننده سیاست گذاری های رادیو فردا نیست. خب وارد بخش دوم میشیم. من مجدداً به شما سلام میکنم. ساعت 7:30 صبح است در ایران. بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. از شما دعوت میکنم تا با بخش دوم صبحانه با خبر همراه ما باشید.
من هم ازتون سپاسگزارم که تا این لحظه همراه ما بودید. بخش اول فراموش کردم که به سرکار خانم سمیرا قرایی مجدد خوش آمد بگم. البته شما اینجا سالها بودید. ازتون دعوت میکنم که در این بخش خبری هم، در این بخش رادیو فردا هم مجدد بیننده و شنونده آخرین خبرها باشید.
مقام های عربستان، اسرائیل و ترکیه اقدامات ایران را مهمترین چالش خاورمیانه خواندند.
به گفته یک سناتور آمریکایی، اعضای جمهوری‌خواه مجلس سنا به دنبال تصویب تحریم‌های تازه علیه ایران هستند.
و روحانی ابراز امیدواری کرد عدم استیضاح وزیر راه موجب اتحاد دولت و مجلس شود.
روز یک شنبه در آخرین روز از نشست امنیتی مونیخ، مقام‌های اسرائیل، عربستان سعودی و ترکیه از اقدامات ایران در منطقه به شدت انتقاد کردند. آویگدور لیبرمن وزیر دفاع اسرائیل در سخنانش ایران را چالش اصلی خاورمیانه توصیف کرد. عادل الجبایر وزیر خارجه عربستان هم ایران را بزرگترین حامی تروریسم خواند و مولود چاوش اغلو وزیر خارجه ترکیه هم از آنچه سیاست‌های فرقه گرایانه ایران در منطقه خواند به شدت انتقاد کرد. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز اظهارات وزیر خارجه ترکیه را غیر سازنده خوانده و به شدت از آن انتقاد کرده است. در ادامه بیشتر در این باره خواهید شنید.
اعضای جمهوری خواه سنای آمریکا قصد دارند به زودی طرح افزایش تحریم ها علیه ایران به دلیل انجام آزمایش های موشکی اخیر را به کنگره ارائه کنند. سناتور لینزی گراهام روز یک شنبه با اعلام این خبر جمهوری اسلامی را به بی‌ثبات کردن خاورمیانه متهم کرد و گفت اگر تهران می‌خواهد تغییری در رفتار دیگران ببیند باید به اقدامات خود در منطقه پایان دهد. همزمان کریستوفر مرفی عضو کمیته روابط خارجی سنا نیز اعلام کرد کنگره هیچ مانعی برای تصویب طرح‌های تازه علیه ایران ندارد. ایران میگوید برنامه موشکیش دفاعی و پیشگیرانه است و ناقض براجام و قطعنامه شورای امنیت نیست.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با استقبال از رأی اعتماد مجدد مجلس به وزیر راه و شهرسازی ابراز امیدواری کرد که این اقدام به هماهنگی بیشتر قوای مجریه و مقننه منجر شود. طرح استیضاح عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی روز یک شنبه در مجلس رأی نیاورد و او در مقام خود باقی ماند.
آرای موافق استیضاح 74 رأی، آرای مخالف 176 رأی، آرای ممتنع 5 رأی.
قراردادهای خرید هواپیما از ایرباس، تأخیر در پروازهای مختلف، آمار بالای سوانح ارتباطی و همچنین منافع شخصی او از جمله دلایل استیضاح وزیر راه عنوان شده بود. تا کنون 3 تن از وزیران دولت حسن روحانی استیضاح شدند که از آن میان رضا فرجی دانا وزیر علوم از مقام خود کنار رفت و استیضاح علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش و عباس آخوندی وزیر راه رأی نیاورد.
ارتش عراق اعلام کرده است که عملیات بازپسگیری مناطق غربی موصل از گروه حکومت اسلامی همچنان ادامه دارد. وزارت دفاع عراق روز یکشنبه با انتشار تصاویری از حملات هوایی علیه مواضع گروه داعش از آزادسازی 15 روستا و همچنین برخی تأسیسات در غرب موسل خبر داد. به گفته سپهبد حامد مالکی، فرمانده نیروی هوایی ارتش عراق، در عملیات روز یکشنبه شماری از اعضای گروه داعش کشته شدند.
بالگردهای ما در ساعات اولیه عملیات با پشتیبانی نیروهای هشت و شبی به پرواز در آمدند و در 22 سورتی پرواز موفق شدند. 93 نفر از شبه نظامیان داعش و 18 فروند از خودروهای زرهی آنها را منهدم کنند.
موسل در سال 2014 میلادی به تصرف گروه حکومت اسلامی درآمد و مناطق شرقی این شهر اواخر مهر ماه بازپس گرفته شد. نشست امنیتی مونیخ که با حضور مقام‌های عالی رتبه کشورهای مختلف جهان در آلمان برگزار می‌شود، روز یکشنبه با طرح مباحث مختلفی درباره ایران ادامه پیدا کرد و خاتمه یافت. وزرای خارجه ایران و عربستان سعودی از جمله سخنرانان این نشست در روز یکشنبه بودند. همکارم بابک غفوری‌آذر درباره مباحث مطرح شده در روز یکشنبه گزارش رو تهیه کرده که با هم می‌بینیم و می‌شنویم.
روز یکشنبه ایران در مرکز توجه مباحث نشست امنیتی مونیخ بود. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، افتتاح کننده مباحث این روز در مونیخ بود که در اظهاراتش به موارد مختلفی از جمله توافق هسته‌ای، تحولات منطقه خاورمیانه و تروریسم و افرادگرایی اشاره کرد. The use of chemical weapons can never be condoned. Violations of the laws of war can never be justified under any pretext. او بر ضرورت بهبود روابط ایران با کشورهای حوزه خلیج فارس تاکید کرد و با اشاره به سفر اخیر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به کشورهای عمان و کویت گفت ایران آماده گفتگو با کشورهای حوزه خلیج فارس است. او در بخش پرسش و پاسخ اظهاراتش درباره مواضع اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و مقام‌های دولتش علیه ایران گفت ایران به تهدید پاسخ خوبی نمی‌دهد. وزیر امور خارجه ایران همچنین با اشاره به برنامه هسته‌ای بار دیگر گفت که ایران به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نیست. ساعتی پس از صحبت‌های وزیر خارجه ایران، وزیر دفاع اسرائیل و وزیر خارجه عربستان سعودی به عنوان سخنرانان بعدی نشست مونیخ اظهارات تندی علیه ایران بیان کردند.
We can start with Bahrain, from Bahrain to Yemen, from Yemen to Lebanon, from Lebanon to Syria.
آویگدور لیبرمن، وزیر دفاع اسرائیل، ایران را متهم کرد که به دنبال بی‌ثبات کردن همه کشورهای خاورمیانه است و به گفته او هدف نهاییش تضعیف عربستان سعودی است.
ایران remains the single most the biggest state sponsor of terrorism in the world.
عادل الجبیر، وزیر خارجه عربستان، هم با رد درخواستای ایران برای گفتگو تهران را بزرگترین حامی تروریسم در جهان توصیف کرد. او ایران را نیروی بی‌ثبات کننده در خاورمیانه دانست که به گفته آقای الجبیر به دنبال نابودی عربستان است.
همطور که در گزارش هم شنیدید، در سومین و آخرین روز از کنفرانس امنیتی مونیخ ایران محور گفتگوها بوده. برای تحلیل بیشتر این مسئله با مهرزاد بروجردی، استاد علوم سیاسی در دانشگاه سیراکیوز در آمریکا همراه میشیم. آقای بروجردی، عصر روز شنبه بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران به صحبت‌های مفلوج چاوشاوغلو وزیر امور خارجه ترکیه واکنش نشون داده. این نخستین واکنش ایران به مسائل مطرح شده در کنفرانس امنیتی مونیخ بود.
بله، کاملا درست است. در اونجا حرفای بسیار مهمی در رابطه با ایران زده شد. موضع‌های جدیدی ما از کشورها دیدیم، به خصوص موضع دولت ترکیه که آقای قاسمی هم بهش عکس العمل نشون داده، مبنی بر اینکه ایران رو متهم می‌کنن به فرقه‌گرایی برها در یمن و سوریه، و مهمتر از اون که معتقد هستن که ایران داره سعی میکنه که به اصطلاح به منافع عربستان ضربه بزنه. به نظر میاد که دولت ترکیه داره به یه شکلی نشون میده که موضعش رو شاید داره با دولت جدید امریکا و دیگر همکاران منطقهش بر ضد ایران در این کنفرانس هم صحبت کردن داره این موضوع رو یک مقدار معین میکنه.
آقای بروجردی، پیشتر به جز آقای چاوشاغلو وزرای خارجه عربستان و اسرائیل هم ایران رو تهدیدی برای منطقه خوندند. قبل از اونها هم مایک پنس معاون دونالد ترامپ ایران رو بزرگترین حامی تروریست خونده بود. چقدر میشه این اتحاد همزمان و عیان رو به روی کار آمدن آقای ترامپ رفت داد؟
بله، به نظر من اینا تصادفی نیست. ببینین، همونجوری که شما هم گفتین، به نظر میاد یک اتحاد یا یک مربعی شکل گرفته از 4 تا کشور بسیار مهم: امریکا، اسرائیل، عربستان و ترکیه، که هر کدومشون نارضایتی خودشون رو از ایران دارن. حالا نارضایتی عربستان راجع به یمن و سوریه هست، عرض کنم اسرائیل راجع به آزمایش‌های موشکی ایران هست یا برجام هست، و صحبت‌هایی که وزیر امور خارجه عربستان هم در اینجا کردن به نظر من بسیار جالب بود. ببینین، اگر یادمون باشه چند روز پیش که آقای ترامپ از مسئله فلسطین صحبت کرد، صحبتشون این بود که ما باید بیایم اول با کشورهای منطقه، منظورش کشورهای مهم عرب بود، صحبت بکنیم. و میشه این انتظار رو داشت که موضع آقای ترامپ در قبال دولت عربستان برای مثال این هست که شما بیاین و از یک طرح صلح در رابطه با فلسطینی ها حمایت بکنین، و ما هم از موضع عربستان چه در قبال یمن چه در قبال مسائل دیگری که دامنگیر ایران هست، ما از شما دفاع خواهیم کرد. و بنابراین عربستان هم میتونه به همون راهی بره که امروزه ترکیه رفته، یعنی یک به اصطلاح صلح بگیر نگیری به هر حال بین این دو کشور برقرار بشه، بین عربستان و اسرائیل، کما اینکه رابطه حسنه‌ای هم بین اسرائیل و ترکیه وجود داره. بنابراین من فکر می‌کنم این کنفرانس مونیخ بسیار به نظر میاد از این لحاظ مهمتر بود. شاید ما شاهد یک چرخش جدی‌تری هستیم در موضع بعضی کشورها بر ضد ایران از این سو به بعد.
آقای بروجردی، همین بعضی کشورها که میگید، اگر نگاهی بندازیم یک ائتلاف آمریکایی عربی اسرائیلی هست، فکر میکنید که اتحادیه اروپا چقدر بتونه به این اتحاد بپیونده یا علیه اون باشه؟
من انتظار ندارم که این کشورهای اتحادیه اروپا واقعا بتونن در مقابل این 4 تا کشور عرض اندام چندانی از خودشون نشون بدن. به هر حال این کشورها در رابطه با مسئله سوریه و پناهندگان هم یه جوری دومشون گیر هست. اما اون کشوری که میتونه خیلی از این محاسبات رو خرابش بکنه به خاطر اون نقش و قدرتی که داره، به نظر میاد روسیه هست. و من اگر جای دولت مردان ایران بودم، امروزه این تفکر که خب باید در مقابل این مربعی که بر ضد ما تشکیل شده بتونیم کاری انجام بدیم، احتمالاً میشه این رو حد زد که رهبران ایران بیشتر به طرف مواضع روسیه سوق داده خواهند شد. البته این رو هم نباید از یاد برد که این هم البته یک ریسکی داره، و اون ریسک هم این هست که دولت آقای ترامپ به دولت آقای پوتین خواهد گفت که شما سعی بکنین هرچی بیشتر از ایران فاصله بگیرین تا ما بتونیم رابطه حسنه رو بین امریکا و روسیه گسترش بدیم، و بنابراین ایران میتونه در این وسط هم یک قربانی یه چنین توافقی بشه. ولی کشورهای اروپایی به نظر من قدرت چندانی ندارن با در نظر گرفتن وزنه اون 4 کشور اصلی که نام بردیم.
سپاسگزارم مرزاد بروجردی.
با تشکر از شما.
همراه با فرج سرکوهی، منتقد ادبی، نگاهی داریم به دو رویداد فرهنگی در ایران. آقای سرکوهی، صحبت‌های اخیر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره تخصیص 35 میلیارد تومان برای تولید فیلم‌هایی که وی فاخر نامیده در سال آینده با انتقاد برخی سینماگران و رسانه‌ها مواجه شده. موارد مورد انتقاد چی هست؟
بله، آقای رضا صالحی امیری وزیر فرهنگ اینو اعلام کرد. حالا معلوم نیست که البته دولت با حرفش موافقت بکنه یا نه، در برای که هنوز بودجه به مجلس ارائه نشده برای سال آینده. اما انتقادات بر این اساس هستش که اصولا این کلمه فاخر که در جمهوری اسلامی رایج شده اصولا بی‌معناست. ما در عرصه هنر نمیتونیم بگیم فاخر یعنی چی، یعنی مثلا افتخار بهش میکنیم یا چی، اصلا بی‌معناست. اما این در واقع یک تقلیدی است از اون چی که میدونیم که بعضی فیلم ها هستن که چشم‌انداز های جدیدی در تکنیک و فرم و ساختار خلق میکنن و همچنین افق های جدیدی در اندیشه، اما اینها گیشه ندارن، یعنی پرفروش نیستن و لذا نهادهای فرهنگی یا بعضی موقع دولت ها برای تولید اینجور فیلم ها سرمایه گذاری میکنن، فیلم هایی که بهشون میگن فیلم های هنری یا فیلم های به اصطلاح متعالی. حالا این جمهوری اسلامی اینو گرفته، اما هزینه زیادی رو تحت این عنوان به اصطلاح میده به فیلم هایی که بیشتر پیام مذهبی و ایدئولوژیک دارن، اغلب نه به اصطلاح گیشه رو نه گیشه دارن نه فروش میرن و نه اینکه ارزش های هنری دارن، مثل همین فیلم هایی که بهشون در ایران میگن فاخر، مثل فیلم محمد یا مثلا فیلم سریال یوسف یا این گونه فیلم هایی که اینا بهشون میگن فاخر. در واقع انتقادها این هستش که این بودجه اختصاص داده میشه به کسانی که به دولت نزدیکن، به قدرت نزدیک هستن، راندخار هستن، آثار فرمایشی میسازن که مخاطب ندارن و ارزش هنری ندارن، در حالی که کارگردانان خلاق سینمای ما مثل بهرام بیضایی، تقوایی، کیانوش عیاری، وامجو کریم مثل اینا اصولا بهشون اجازه فیلمسازی داده نمیشه. این مجموعه انتقادهایی بود که در این زمینه مطرح شد.
آقای سرکوی، سری به جهان تئاتر بزنیم. نمایش مافیا که از یک بازی گروهی الهام گرفته شده به روی صحنه رفته، این نمایش چه داستانی رو روایت میکنه؟
نمایش رو خانم افروز فروزند کارگردانی کرده، در تئاتر باران به صحنه رفته، با استقبال منتقدین تئاتر هم روبرو شده. خود این بازی مافیا مدتی است در ایران هم رایج شده، این البته با اون سازمان مافیا تفاوت داره. یه بازی است که یک نبرد رو نشون میده، یا یک بازی است بین یک اقلیت آگاه و یک اکثریت ناآگاه. اینو شبیه سازی کرده به صورتی که یه عده به اصطلاح عضو مافیا هستن و همدیگر میشناسن و اکثریت قربانی میشن، اینا یکی رو میکشن باید پیدا کنن و این اون بازی گروهی است. اما در این نمایش این جدالی که در بازی مافیا هست برای یافتن حقیقت تبدیل کرده کارگردان و نویسنده با خلاقیت بسیار به یک جدال درونی و گاه بیرونی بین 7 تا دوست. 7 تا دوستی هستن که اینا یه گروه دوستی هستن، دارن سفر میکنن در مرز، یکی از اونا بازداشت میشه، دستگیر میشه به دلیلی که فعالیت سیاسی داشته و دیگران سکوت میکنن، اعتراض نمیکنن، از کنارش رد میشن. ایرانی هستن این گروه، میرن ترکیه و بعد حالا این در این بازی مافیا در واقع شخصیت خودشون رو میکنن. سوالی که مطرح میشه این هستش که انسان ها در مقابل ستم، زور سکوت میکنن، بعدم این سکوت رو توجیه میکنن در حالی که اینا ترس دارن از دست دادن موقعیتشون. و چرا ما میترسیم بگیم که سکوت کردیم؟ چرا میترسیم بگیم که تن داریم؟ اینجوری نمایش به اعماق میره، نشون میده که چگونه آدم ها تسلیم میشن، چگونه آدم ها در برابر ستم و زور و ظلم بی تفاوت میشن و چگونه هر کسی به موقعیت خودش میاندیشه. شخصیت های نمایش در واقع میتونیم بگیم که نماینده تیپ های مختلف هستن، در اینار که شخصیت هم پیدا کردن و اینا به گذشته و حال خودشون سفر میکنن و به اصطلاح اون ترسی از این که ما مردم و دوستان خودمون رو تنها میذاریم، مردم خودمون رو تنها میذاریم، زندانیان رو تنها میذاریم، ستم دیدگان رو تنها میذاریم رو نشون میدن و به صحنه میبرن.
بسیار متشکرم فرج سرکوهی.
منم از شما متشکرم.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام، instagram.com/radiofarda.
و ما در ادامه این برنامه نخستین ترانه انفرادی جان لنن، خواننده مشهور و عضوی از گروه بیتلز، در چنین روزی منتشر شد.
سرخط خبرها. در آخرین روز از نشست امنیتی مونیخ، مقام‌های اسرائیل، عربستان سعودی و ترکیه از اقدامات ایران در منطقه به شدت انتقاد کردند. اعضای جمهوری‌خواه سنای آمریکا قصد دارند به زودی طرح افزایش تحریم‌ها علیه ایران به دلیل آزمایش‌های موشکی اخیرش را به کنگره ارائه کنند. استفان دی میستورا، نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه، میگوید فقدان سیاست شفاف از سوی آمریکا چشمانداز مبهمی در برابر گفتگوهای صلح سوریه قرار داده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با استقبال از رأی اعتماد مجدد مجلس به وزیر راه و شهرسازی ابراز امیدواری کرد که این اقدام به هماهنگی بیشتر قوای مجریه و مقننه منجر شود. به گفته فرمانده نیروی هوایی ارتش عراق، در ادامه عملیات بازپسگیری مناطق غربی موسل از گروه حکومت اسلامی، دست کم 93 نفر از اعضای این گروه کشته شدند. رسانه‌های عربی و اسرائیلی گزارش کردند که کشورهای عربی هشداری را از سوی اسرائیل به حزب الله لبنان رساندند که اگر این گروه همپیمان با ایران به اسرائیل حمله کند، واکنش این کشور کوبنده خواهد بود. آیت الله مکارم شیرازی از مراجع تقلید شیعه در قم از دولت خواست فضای مجازی را به تعبیر او سالم سازی کند. با ادامه انتقادها از عملکرد دولت حسن روحانی در مدیریت بحران‌های زیست محیطی، رئیس مجمع نمایندگان خوزستان اعلام کرده که این مجمع بر استیضاح وزیر نیرو اصرار دارد.
ساعت 7:50 است در ایران. همچنان همراه ما هستید. به سراغ یک گزارش فرهنگی بریم. 67مین دوره جشنواره جهانی فیلم برلین با اهدای خرس طلایی خود به فیلم در جسم و روح از مجارستان به کار خودش پایان داد. امسال تنها یک فیلم از ایران در این جشنواره شرکت داشت. روایت محمد عبدی رو ببینید.
برلینانه یا جشنواره جهانی فیلم برلین، یکی از قدیمی‌ترین و مهمترین جشنواره‌های سینمای جهان که امسال 67مین دورش رو برگزار کرد، با 18 فیلمی که در بخش مسابقه جشنواره به رقابت پرداختند برای دریافت خرس‌های طلایی و نقره‌ای جشنواره. میشه به مخاطبان ما بگید به نظر شما تفاوت برلین با کن و ونیز در چیه؟
من فکر میکنم که خیلی متفاوتن. اینجا خیلی سرتر از کن و ونیزه. برلین تفاوتش در اینه که جشنواره مخاطبه. اینجا 500 هزار نفر در 10 روز میرن سینما، که کن و ونیز اینطور نیست. البته شماره 1 جشنواره ها کن، شماره 2 ونیز و شماره 3 برلین.
یک زن و مرد غریب هر شب خواب مشترکی میبینن، این که به یک گوزن نر و ماده بدل شدند. این قصه فیلم دیدنی و غریبی است به نام در جسم و روح، ساخته فیلمساز جوان مجاری ایلدیکو انیدی، که جایزه خرس طلایی جشنواره برلین رو به حق به دست آورد. دوربین سرد و با فاصله فیلمساز جهان غیرقابل باوری رو بنا میکنه که در اون در نهایت عشق بر مرگ پیروز میشه و ما شخصیت‌های غیر واقعی اون رو به شدت باور میکنیم و با اونها همراه میشیم برای یک تجربه متفاوت در ستایش زندگی. آکی کوریسماکی، فیلمساز برجسته فنلاندی، برنده جایزه خرس نقره‌ای جشنواره امسال برای بهترین کارگردان، بار دیگر در فیلم تازه‌اش به مسئله مهاجران پرداخته. یک مهاجر سوری در فنلاند در فیلمی به نام سوی دیگر امید. باز هم با شخصیت‌های سرد و شکننده کوریسماکی روبرو هستیم که این بار هم جهان مهربان و انسانی رو پیشنهاد میدن که در اون غریبه بودن معنایی نداره. تنها نماینده سینما ایران فیلم تماروز ساخته عبد آبست، فیلمساز جوان آبادانی بود، که قصه سه جوان رو روایت میکنه که به خانه دوستی میرن و به میخواری میپردازن، اما دعوای اونها با صاحب خونه کار رو به کلانتری میکشه. یک فیلم کاملا تجربی شبیه به فیلم شناخته شده داگویل با فضا و بازیهای تئاتری.
بیستومه ماه فوریه، دوم اسفند ماه، سالهای دور، در جهان موسیقی چه می‌گذشته؟ کدوم ترانه ها ساخته شدند؟ کدام خوانندگان از جهان رفتند و کدام چهره های فراموش نشدنی در چند روزی به دنیا آمدند؟ بردیا افشین در برنامه امروز صبحش نگاهی داره به مهمترین اتفاقات جهان موسیقی در چنین روزی.
چهل و هفت سال پیش در چنین روزی جان لنن به همراه گروه پلاستیک اونو بند آهنگی رو منتشر کرد با عنوان انستنت کارما، کارمای فوری، تک آهنگی که تاریخ ساز شد. درست بعد از انحلال گروه برجسته بیتلز، این اولین اثر انفرادی از یکی از بیتل ها بود که در آمریکا نرخ فروشش از 1,000,000 نسخه فراتر رفت. اضافه کنم فیل سپکتر تهیه کننده پیشرو و البته جنجالی موسیقی پس از 5 سال کنارگیری از عرصه موسیقی با مشارکت در تولید این اثر به حرفه‌اش بازگشت، اثری که به شکلی کم سابقه در صنعت جهانی موسیقی بسیار سریع تهیه و توزیع شده. آهنگسازی، ساخت، اجرا، ضبط و انتشار این اثر برای جان لنن، هنرمند فقید و نامدار انگلیسی، کمتر از 10 روز طول کشید. و 7 سال پیش در چنین روزی بون سکات در 33 سالگی درگذشت. او خواننده اصلی و ترانه سرای گروه برجسته و راک ایس دیسی بود، گروهی که 6 سال پیش از اون تاریخ فعالیتش رو به صورت جدی در استرالیا آغاز کرده بود. اون زمان ایس دیسی با انتشار آلبوم هایوی تو هل، بزرگ راهی به سوی جهنم، تازه تونسته بود به اشتهاری جهانی برسه. بعد از درگذشت غیر منتظره بون سکات، ایس دیسی برایان جانسون هنرمند انگلیسی رو جایگزین کرد. پیکر بیجان بون سکات در شهر لندن پایتخت بریتانیا پس از 1 شب میگساری پیدا شده بود و گفته شده او تا سرحد مرگ نوشیده بود. آقای سکات از سوی منتقدین هنری از جمله برترین خواننده های تاریخ موسیقی راک محسوب میشه. اگر کورت کوبین زنده بود امروز تازه 50 ساله می شد. آهنگساز، خواننده، نوازنده و شاعری آمریکایی، مرد اصلی گروه نروانا که در مدت خیلی کوتاه فعالیتش تأثیر بسیار گسترده‌ای در موسیقی آلترناتیو راک به وجود آورد و نقش جریانساز داشت در شکل گیری زیر شاخه گرانج. آقای کوبین هنرمندی بسیار مستعد بود، اما در اواخر عمر با اعتیاد به هروئین، مشکلات گوارشی و افسردگی درگیر بود. او در 27 سالگی از دنیا رفت و گفته شده کورت کوبین خودکشی کرده. به هر شکل مرگ او ضایعی برای موسیقی بود و پایانی برای گروه نروانا، گروهی که خالق آثاری ماندگار بود چون تک آهنگ Come As You Are که میشه این عنوان رو به فارسی اینجوری ترجمه کرد: همونی که هستی باش و وانمود به چیزی دیگه نکن.
خب با این آهنگ فوق‌العاده کرت کوبین به پایان صبحانه با خبر امروز دوشنبه دوم اسفند رسیدیم. ممنون از اینکه در این یک ساعت با رادیو فردا همراه بودید. شاد و پر انرژی باشید.
خب مثل همیشه من تا چند لحظه دیگه برمیگردم با خبرهای این ساعت ایران و جهان. یک بار دیگه با شما خواهم بود.